أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که در صورتی که قاسب با تصرفی که در مال کرده مالیت مال رو از بین نبرده، بله یه سری منافع او رو از کار انداخته، اما مالیت مال به اون منافع نیست. مثلا حیوانی است که مثل اسب، مثل الاغ که از او برای باربری، حمل مسافر اینها استفاده میشه و گوشتش و لحمش و لبنش و نمیدونم لبنیاتش خیلی مقصود نیست و در بالا پایین شدن قیمتش تأثیری چی نداره. الان شما یه اسب سواری رو حساب بکنید، واقعا تأثیری داره که الان شیر داره یا شیر نداره؟ تو قیمتش هیچ تأثیری نداره. آقایون، مردم عرف برای این پول بیشتری پرداخت نمیکنه. حالا اومدیم و یه نفر اومد اینو وتیش کرد، شد موتوعه. موتوعه که شد لحمش حرام میشه، لبنش حرام میشه، لبنیاتش حرام میشه، اما سواریش که همون سواریه و پولی که در مقابلش داده میشه به لحاظ این نیست که بگن خب حالا که دیگه لبن و لحمش حرامه پس پول کمتری بدیم. بله عیب ایجاد کرده، اما به مالیتش لطمه ای نزده، لذا ما گفتیم فیاد نفس زمان نداره. بعد ایشون امروز میفرمان اگر همینجا شارع مقدس اومد حکم کرد به زمان، ما از حکم شارع به زمان در این خصوص این مورد اون وقت ما میتونیم کشف بکنیم به این که معلومش این به قارم منتقل شده. یعنی اینجا دیگه این مال موتوعه چی هستش؟ مال آقای واتی هستش. چرا؟ چون بالاخره من که به مالیات لطمه‌ای نزده بودم که لازم باشه که غرامت پرداخت بکنم. این که شارع اومده گفته بعد کل قیمتشو پرداخت، کل قیمت این اسب سواری رو باید پرداخت بکنی، اگه شارع همچی حکم کرد معلوم میشه این ملک من شده. چون این که از باب زمان که نیست، لابد از باب محافظه است. پاسخ این هستش که نه آقای مصنف، اینم نیست. این فرمایش ایشون به نظر ما صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که قبلا هم بیان شد، خود شما هم گفتید، غرامت معاوضه نیست. ممکنه به خاطر این حرامی که کرده اینجا شارع مقدس اومده باشه اینو تنبیه کرده باشه، گفته باشه آقا ملکش مال خودش، باید عین پولش هم بهش بدی. این اصلا معاوضه نیستش که الان کشف از این بکند که قارم مالک این عین شده است. نه، این همچین چیزی نیست. مرحوم مصنف برای اثبات حرفش یک شاهدی هم میاره که اون شاهد هم غلطه. حالا عرض میکنه استدلالشون و استشهادشون این هستش که میگن ببینید غیر واحدی از اصحاب استظهار کردن که قارم و کسی که حیوان موتوعه رو قیمتش رو غرامت میده مالکش میشه، و این استظهار اینها نیست مگر به خاطر همین نکته که ما گفتیم، مگر به خاطر همین نکته. چون اینا گفتن آقا عرض شد خدمت شما که شما گفتیم که درسته که حیوان موتوعه حکمش این هستش که باید از اون شهر برده بشه، در شهر دیگر فروخته بشه، اینها این درسته، ولی کم که دیگه معلوم نشه که این مثلا دیگه هم چه اتفاقی برش افتاده. ولی کم این فوات مالیت نیست، چون که گفتیم این منفعت مالیتی سر جای دیگه شهر دیگه به همین قیمتی که اینجام داره میخرنش، از این جهت مالیتش فوت چی نشده است. بنابراین این که آقایون میان میگن با این که مالیت فوت نشده است، عرض شد خدمت شما که مالک میشود، جهتش همین است. جهتش این استش که خب آقا من مالیت فوت نشده بخوام پولی بدم، حالا که شارع با این حال میگه باید پول بدی، معلوم میشه ملک من شده که میگه پولشو بده. اگه ملک من نشده بود، زمانم که ندارم، پس چرا باید پولشو بدم؟ این معلوم میشه از این جهت. پاسخ این است که اینم نیست آقای مصنف، اینم نیست اتفاقا. میدونید چرا؟ جهتش این استش که علت این که آقایون آمدن گفتن که در حیوان موتوعه قارم مالک حیوان می شود، نه این نکاتی است که شما می فرمایید، رو خود نص روایته. چون در روایت حضرت فرمودن این آقای واتی غرامت میده، بعد دوباره خطاب کردن به واتی، گفتن میگیره میبره جای دیگه میفروشه. خب اگر مالک نشده باشه چجور حضرت به این مجوز دارن بره در مال غیر تصرف کنه اونو بفروشه؟ بعد میگفتن خود اون مقروم له، خود اون مضمون له، همونی که بهش غرامت دادین که مالک اصلی این حیوان موتوه بوده، او بگیره ببره جای دیگه بفروشه. نمیگفتن این بگیره ببره بفروشه. این که به او مجوز فروش دادن معلوم میشه مالک بوده، بدون اینکه او بخواد از مالک اصلی اجازه بگیره. معلوم میشه با این غرامت دادن اون رو حضرت مالکش کرد. یه حکم تعبدی است باز. باز ربطی به اونی که شما فرمودید چی؟ ندارد. این یک حکم تعبدی است که ما از این روایت میفهمیم. نه چون حضرت گفتن غرامت بده از غرامت معلوم میشه پس حتما ملکش شده. نه، حضرت صراحتا گفتن تو مالک میشی. متو با یک لازمه که اون لازمه بحث غرامت دادن نیست، لازمش خطابه، جوازه، بیع هست برای این آدم بدون اینکه بخواد اجازه بگیره از مالکش. و این نمیشه مگر اینکه خودش چی باشد؟ مالک بوده باشد. ولو فرض حکم شارع به وجوب غرامت قیمتهی، اگر فرض شود حکم شارع به وجوب غرامت قیمت عین کامله که میگه آقا کامل پولشو بده، هینعزن، یعنی وقتی که فرض کردیم از منافع این فوت نشده، مگر بعضی از منافعی که اصلا قوام مالیت این عرض شود خدمت شما که به اونها نیست، منفعتیست که اصلا در مالیت این هیچ تأثیری عرض شود خدمت شما که نداره. لم یبعد کشف ذلک، اون موقع بعید نیست کشف این حکم شارع به وجوب غرامت قیمت کامله در صورتی که منفعت و مالیت شما از بین نرفته، ان انتقال لین الان قارم، از این که این به جناب قارم منتقل چی شده. این یه نکتر اینجا بگم، این یکیشون میگه که لو فرز، باید توجه بکنیم حکم شارع به زمان قیمت کل این در صورت تلف شدن بخشی از منافعش که به مالیت دطمه نمیزنه صرفا یه فرض محض نیست، این واقع شده. او فرمایش امام باقر علیه السلام که در حسنه صدیر راجع به حیوان موتوئی که مقصود متعارف ازش لحمش نیست بلکه زهر بر رکوب بر پشت اوست، بفرمان و ان کانت مما یرکب زهره اغر مقیمتها و جل ددون الحد، این باید غرامت بده قیمتش رو، بعدم باید پایین تر از حد شلاق بخوره چون تعذیره، و اخرجت من المدینه، بعدم از مدینه این حیوان خارج می شود، و اخرجت من المدینه التي فعل بها فیها، در از اون مدینه ای که به اون حیوان در اون شهر خلاصه این فعل شنیع رو انجام داده، الى بلاد آخر، به شهرهای دیگر، حیث لا تعرف، بعد فیبیعها فیها کی لا یعیر بها، در اونجا می فروشه که تعییر نشود به واسطه این حیوان، که آقا بگن آیه حیوانی مثلا موتوعه است چون اینو حرف روش بیارن. این یبیعها فیها استناد داده به کی؟ کی یبیعو؟ خب آقای کی دیگه؟ آقای مالک دیگه، درسته؟ فیبیعها فیها، آقا اتحاد سیاق این اختصار داره تقریبا کسریه. خب وقتی اون ارشاد خدمت شما باید بفروشه بدون اینکه، نمیگم مطلق هم هست، چه اجازه بگیره چه اجازه نگیره، یعنی خودش مالک دیگه، ولی حق نداشت بفروشه بدون اجازه مالک دیگه، اینطور هستش. لذا میفرماد که اینطور بله، ولذا استظهر غیر واحد، که ما گفتیم اولا اینو قبول نداریم، این ربطی نداره به بحث غرامت، چون قارم هست پس مالک هست، نه، چون حضرت تو روایت فرمودند مالک میتونی بفروشی پس مالکی، والا ربطی به غرامت نداشت، غرامت حکم تعبدی بود. ولذا استظهر غیر واحد، همچنین و به همین جهت است که استظهار کردن غیر واحدی از آقایون فقها ان القارم، این که جناب قارم لقیمت الحیوان، اون که قیمت حیوان رو داده، الذی وتعه، حیوانی که او رو وتش کرده، یملکهو، مالک اون حیوان موتوئی که یقصد زهره او هست میشود، بحث حیوانی که مثل گوسفند و اینا نیستا، حیوان اینجور رو باید در نظر بگیریم، چون البته عبارت مطلق میاره، اما تو روایات این حکم فقط در مورد حیوان موتوئی مقصود زهرها گفته شده. لعنه و این وجب بالوت نفیو، به خاطر اینکه این حیوانی اگرچه با وت نفیش و تبعیدش از شهر واجب شده، ان البلد، از اون شهر، و به اوفی بلد آخر، و به این حیوان در شهر دیگه واجب شده، لیکن هازا لا یعد فوات لما به قوام المالیه، ولیکن هازا، یعنی نفی حیوان موتوئه از بلد و بیعش در بلد دیگر، این فوات به حساب نمی آید، فوات اون چی که قوام مالیت به اوست به حساب چی؟ نمیاد. این هم یه قرینه دیگه است که قبلا گفتیم ما بهی قوام الملکیه، مراد از ملکیت مالیته. ببینید اینجا تعبیر رو عوض کرد، تبدیلش کرد به چی؟ ما بهی قوام المالیه، بحث مالیت رو در نظر گرفت ایشون. اینم از هازا کلهو. حالا ما گفتیم هم اصل ادعایشون رو قبول نکردیم، هم استشهادشون هم غلط دونستیم. هازا کلهو من قطاع سلطنت عن الین ما بقا. اینا که میگیم بعضیش از مرحوم هدایت الطالب بوده، بعضیش از مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه، سید بزرگ یزدی، ببخشید مرحوم آخوند خراسانی است، در حاشیه مکاسبشون اونجا مراجعه بکنید. حالا آدرس ها رو تو جزوه دادم. هازا کلو میگه تمام این مطالبی که گفتیم، که گفتیم که اشکال وجود دارد در این که این بعد از این که خلاصه با دفع غرامت تدارک شد، ملک قارم هست یا هنوز بر ملک مالک اول باقیه، این بحثایی که کردیم، اینا من قطاع السلطنه عن الین ما بقاها علی مقدار ملکیت از سابقه. این در صورتی است که سلطنت مالک اصلی از این منقطع شده، دیگه دسترسی به مال خودش نداره، این مالش ما بقا الین بر مقدار ملکیت سابقش، با اینکه این هم بر همون مقدار مالیتی که سابقا داشت هنوز هم بر همون مقدار مالیت باقیه، فقط این تسلط نداره. اینجا هم باز ملکیت به معنی مالیته. چرا؟ چون ملکیت مقدار بردار نیست، ملکیت امر بسیط است، دائر است بین وجود و عدم، یا من مالک هستم یا نیستم. مالکیت که مقدار نداره، من کم مالکم یا بیشتر مالکم، این که نیست. مالیت و ارزش مالی ملک است که مقدار برداره. لذا اینجا مقدار ملکیت ها یعنی مقدار مالیت ها اینجور بعد در نظر گرفته بشه دیگه. اینم قرینه ای که عرض کردیم خدمتتون. اما لو خرج عن التقویم، اما اگر که این از قیمت گذاری از مالیت خارج بشه، اما لو خرج یعنی اون عین عن التقویم، از تقویم و مالیت، ما بقای ها، با اینکه این عین باقی است علی صفت الملک، اصل ملکیت برش باقیه، یعنی از قابلیت ملکیت کلا خارج چی نشده، اما دیگه قیمت ندارد. و مقتضا قاعده زمان، پس مقتضای قاعده زمان در اینجا چیه؟ وجوب و کمال القیمه است. اینجا که خب باید اصلا اینجا دیگه قاعده زمان میاد وسط، نه بحث حکم شارعی که میگه باید غرامت بدی، قاعده زمان میگه باید کل قیمت رو بدی. ما بقال این علی ملک المالک، این چی میشه؟ این ال هنوز قابلیت ملکیت داره گرچه مالیت نداره، میگه مالیتشو تلف کرده، مالیتشو میده، عینیتش باقی، عینیتش مال مالک، این به ملک اون در نمیاد، نه در نمیاد. چرا؟ لأن القیمه عوض الاوصاف او الاجزاء التي خرجت العین لفواتها عن التقویم، میگه چون این قیمت عوض خود عین نیست که بگیم خب حالا که قیمت اومد در ملک این آقای مالک، پس عین از ملک او میره تو ملک آقای زامن که غرامت داده. اینجوری نیست که. قیمت عوض اون اجزا و اوصاف عین است که به واسطه اون اجزا و اوصاف مالیت پیدا میکنه و مردم در مقابلش پول میدن. قیمت به خاطر مالیته. مالیت به چه جهته؟ به خاطر اوصاف و اجزاشه که تلف شده و دیگه الان مالیت چی؟ نداره. اما به خاطر عین نیست که در مقابل خود عین که کسی پول پرداخت خرج نمی کند که. لا عوض، میگه لأن القیمه عوض الاوصاف او الاجزاء التي خرجت العین لفواتها عن التقویم، قیمت عوض اون اوصاف یا اجزایی است که عین به خاطر فوات اون اوصاف و اجزا و از بین رفتنشون از قیمت گذاری خارج شده و از مالیت خارج شده. لا عوض العین نفسا، نه این که عوض خود عین بوده باشد، والا اگر که عرض شود خدمت شما این عوض خود عین بود، با بقای نفس عین بر ملک مالک جمع بین عوض و معوض لازم می اومد. میگه این که عوض خود عین نیست که شما بیاد بگید جمع لازم میاد و بنابراین باید عین بره به ملک اون طرف مقابل. نه خیر، این عوض چی هستش؟ عوض هر صورت به خدمت شما که مالیت اوصاف و اجزاه، کما فر رطوبت الباقیت بعد الوضوع. یه مثال بزن آقا ببینم، این اصلا مثال دارین که شما میگید، میگید آقا یک مالی قبلا مالیت داشت، بعد از تصرف من دیگه از مالیت ساقط، اما ملکیت رو هنوز قابلیتش رو داره. بگیم این مال به ملکیت اون طرف قبلی باقی موند، اما مالیتش رو باید اون چیکار بکنه دیگه، از بین رفته، باید غرامت بده. اصلا این ثمره ای هم داره حالا ملک اون باشه یا نباشه تأثیر داره. یه مثال بزنم، کما فر رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغصوب، هر شبت خدمت شما که جهلن، اینو دقت بکنید، جهلن یعنی یه آقای بدبختی، این جهلن اومده با یک آب مغصوبی چیکار کرده؟ وضو گرفت، یعنی ندونسته که این آب قصبیه، اومده به این آب دیگران وضو گرفته، فکر کرده آب مثلا مسجده، نگو این آب کسی بوده، اومده با این وضو گرفته. بعد صاحبش اومده گفته آقا آب من تلف کردی، من آبم اونجا کلی پول داده بودم، این مشکو خریده بودم، این آب مال من بوده، اینها این جهلن اومد این کار کرد، الان یه رطوبتی از اون یه مقدارش که ریخ رو زمین و بخار شده رفت، هیچ تلف شد، یه مقدار رطوبت اون آب تو دو دسته این باقیه، این دیگه مالیت نداره، کسی الان با این رطوبتی که رو دست منه، اون منافع آب که به خاطرش پول میدادن و مالیات پیدا میکرد، مثل شستشو بود، مثل وضو گرفتن و غسل کردن بود، مثل هر شب خدمت شما نوشیدن بود، مثل باش غذا پختن بود، اینا بود. اینا که الان با این مثل تطهیر کردن بود، الان با این رطوبت که نمیشه هیچ کدوم از این کارا رو کرد. بنابراین دیگه مالیات نداره، اما قابلیت ملکیت نداره، چون هنوز اینش باقیه، این قابلیت ملکیت داره. پس این هنوز بر ملک اون مالک اول باقیه. خب حالا این رو دست منه، الان من اومدم چیکار کردم؟ صورتمو شستم، دستمو شستم، میخوام مس بکشم صاحبش پیدا میشه. الان با این رطوبت میتونم مس بکشم با آب قصبی؟ الان که دیگه میدونم، تو قبل از این نمیدونستم. دیگه ملک مالکشه، تو باید اولا پولو بهش بدی، ثانیا مالک این رطوبت هم نمیشی بتونی راحت مسحتو بکشی، برای مسحتم باید ازش اجازه بگیری. این ملک اونه. بعد بگی آقا میخوام با ملک شما مس بکشم، راضی هستی اباحه میکنی بر من یا نه؟ والا وجود باطل، باید بری با آب دیگه وضو کنی، اونا رو بشوری بره دوباره وضو بگیر. کما فی رطوبت الباقیه بعد الوضوء بالماء المغصوب، مثل رطوبتی که بعد از وضوء باقی است با آب مغصوب. اونم در صورتی که جهلی باشه، گفتم چون اگه از اول معلوم باشه که خب دیگه این اصلا وضوء از اول باطله، بحثی درش خیلی ثمره‌ای نخواهد داشت. فان بقاها علی ملک مالکها، چرا؟ چون که بقاء هر شود این رطوبت، رطوبت باقیه بعد الوضوء بالماء المغصوب، بر ملک مالکش، بر ملک مالک این رطوبت، لا ينافي معنى القرامه، این با معنای قرامت منافاتی ندارد. چرا؟ چون لفوات معظم الانتفاعات به، به خاطر اینکه معظم انتفاعات به این رطوبتی که بعد از وضوء با آب مغصوب باقی مونده، معظم این انتفاعات فوت شده، درنچ مالیت این رطوبت هم از بین چی رفته و باید قرامت بده تا مالیت فائته او رو چکار بکنه، تدارک و جبران بکنه و ضمان بکنه، اگرچه خود اون رطوبت بر ملک مالک هنوز چی هستش؟ باقی هستش. چون معظم انتفاعات آب گفتیم نوشیدن، آبیاری، غسل، شستشو و امثال ایناست. حالا که تنها انتفاعی که از مثل رطوبت اندک باقی مونده، هر شبت خدمت شما که نهایتا مثلا چسبوندن کاغذ به شیشه و نمیدونم یه مس کشیدن و امثال زالکه، که اینا در مقابل سایر انتفاعات ما اصلا عرفا انتفاع قابل ملاحظه نیستن و عرف به خاطر این مقدار انتفاع پول نمیده پای آب و کم و زیاد نمیکنه ارزش آب رو. فیقوا عدم و جواز المسح بها، پس قوی میشود قول به عدم جواز مسح به این آب، به این رطوبت، الا به اذن المالک، مگر با اذن مالک. آقا من قرامت شدم داده باشی، مالک که نشدی، این عین مال، مال خود اون مالک اصلی است. آقا این قرامت در مقابل این بوده؟ نه خیر، قرامت در مقابل اون اوصاف و اجزاء این آب بود که الان به واسه پاشوندنش و از بین بردنش دیگه اون رطوبت تبدیل به رطوبت شد، دیگه اون وصف قبلی آب یه جا نداره که بشه اون منافع رو بده، دیگه اون منافع رو نمیده. ولو بذل القیمه، ولو این که آقای قاسب اینجا قیمت رو هم چیکار کرده باشه؟ بذل کرده باشه و پرداخت هم کرده باشه، فرقی نمیکنه. اینجا به هر حال این قیمت رو هم داده، حق مس کشیدن بدون اجازه او رو هم نداره، باید با اذن او بوده باشد. قال فی القواعد فی ما لوخات صوبه و بخیوط مخصوبه. حالا یه مثال دیگه میزنه ایشون، حالا بحث رطوبت زد، حالا میخواد یه مثال دیگه بزنه برای جایی که، خوب دقت کنید، برای جایی که بنده با تصرفم و قسمم عین مال رو جوری تلف نکردم که قابلیت ملکیت داشته باشه، اما مالیتش رو از بین بردم. مثل چی؟ بنده اومدم با خیوط مقصوبه لباسمو دوختم. مرحوم علامه در قواعد میفرماید در مورد کسی که لوخات صوبه به خیوط مقصوبه، لباس و پارچه خودش رو با یک خلاصه خیوط مقصوبه و نخهای قصبی بره بدوزه، فرموده ولو طلب المالک نزعها، اگر مالک اون خیوط نزع اون خیوط رو طلب بکنه، بگی آقا نخهای منو پس بده. و این افضایل طلب، اگرچه این نزع خیوط مقصوبه منجر به تلف اونها بشه، حالا چه منظور تلف صبح باشد چه تلف خیوط، چون نخ که میخواید شما بشکاف بندازید و چیز بکنید، نخ ها تیکه تیکه میشه و بالاخره شاید کوتاه بشه یا کلن ریز ریز بشه، دیگه تلف بشه. اونتا وجبه، اینجا واجب میشود که این خیوط مقصوبه رو شخص نزع بکنه، مالشه دیگه، میگه من میخوام نخامو. ثم یزمن القاسب، بعد اون وقت جناب قاسب چیکار میکنه؟ ضامن میشود باز. ای آقا نخاشه که دادم، میگه خب نخا رو چیکار که ناقص کردی؟ ان نقصه، شما ضامن نقصی هستی که به این خلاصه خیوط زدی به واسطه نزع، چون اومدی اینا رو تیکه تیکه کردی، مثلا این سمت نخ بوده الان شده مثلا 5 تا، هر شب خدمت شما که 40 سانتی درست شد، 5 تا ببخشید 60 سانتی که میشه سمتر، اینجور شده، یا نه شده 10 تا مثلا 30 سانتی، یا شده 20 تا 15 سانتی ها، یا شده 30 تا 10 سانتی دیگه، آخه نخ 10 سانتی خیلی کوتاه شده دیگه، الان نقص اینا هر کدوم هر چم کوچیک‌تر بشه نقص بیشتری بهش وارد شده، یعنی از جهت ارزشی میاد پایین‌تر. ولو لم یبق لها قیمتون، اگر به حدی برسه که دیگه اصلا اینا انگار گاز گرفتن این نخره دیگه، خرد خرد بشه، وقت به بشکاف یعنی افتاده طرف به جونش، اینا تیکه تیکه ریز ریز 1 میلیمتر 1 میلیمتر مثلا 2 میلیمتر 2 میلیمتر شده، اون موقع دیگه هیچ قیمتی نخواهد داشت. غرمه جمعی القیمه، اون موقع باید نه فقط قیمت نقص بلکه قیمت کل رو باید بده، چون یه کل قیمت رو ساقط کرده و از بین چی برده جناب قاسم. انتها عبارت مرحوم علامه در قواعد. این تا اینجای کار، تا اینجا تو عبارت قواعد نفرمود تکلیف خود این نخا چی میشه، گفت زمانش چیه، اما بعدش وعد فعل ازالک فی محکی جامع المقاصد، جامع المقاصد مال مرحوم محقق ثانی و محقق کرکی هستش که در شرح قواعد نوشته، جامع المقاصد فی شرح مشکلات القواعد، ایشون در شرح قواعد نوشته، ایشون در ادامه عبارت قواعد عطف علی ذلک، بر این عبارت قواعد عطف کرده، در اون چه از جامع المقاصد حکایت شده، یعنی من باز کتاب جامع رو نداشتم برام نقل کردن، تو کتابای دیگه من دیدم از ایشون نقل کردن، قوله ولا یوجب ذلک، بعد از این که فرموده که ولو لم یبق لها قیمتون قرم جمیع القیمه، فرموده ولا یوجب ذلک، واجب نمی شود تقریم قیمت یا جمیع القیمت در قبال اون خیوط ناقصه خروج و هم ملک المالک، که این خیوط از ملک مالک خارج بشه، ببین آقا پولش داده پس این خیوط دیگه مال خودشه، کما سبق من ان جنایت القاصب توجب اکثر الامرین، میگه اینم یه امر خلاصه بی‌نظیری در فقه نیست که بگید آقا بعیده یه همچیزی، نه این نظیر داره، ما قبلا هم گفتیم که جنایت قاصب موجب اکثر الامرین، گفتیم القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، لذا تو قیمت ها گفتیم اگه این قیمت بالا پایین شد این بعد اعلل قیمت رو باید بده، بالاترین قیمت مثلا من یوم تلف الی یوم القصب یا الی یوم الرد رو بعد، این بحثا اونجا گذشت طبق روایات، گفتن القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، چه اشکال داره که بگیم خب تو هم باید قیمت رو بدی هم خود اینم باید بدی، ولو استوعبت القیمه اخذها ولم تدفع الین، اما اگر استوعبت القیمه یعنی قیمت نقص خیوط استیعاب پیدا کرد و پوشش داد قیمت خود خیوط رو، یعنی برای خیوط ناقصه دیگه هیچ قیمتی نمونده بود، حالا که ناقص شد این نقصش به اندازه کلش قیمت داره دیگه، کلا نابود شد از قیمت افتاد، اگر اینجور شد اخذها ولم تدفع الین، یعنی اخذ می کند مالک خیوط قیمت خیوط ناقصه رو، مالک خیوط میگه خب یالا قرامت بده کل پول نخاره بده، اینم نمیخواد بده، یعنی لازم نیست نخارم بهش بده، نه نخارم میتونه پیش خودش نگه داره بگه نخارم باید به خودم بدی پولش هم باید بدی. انتها عبارت مرحوم محقق کرکی یا حالا همون محقق ثانی در جامع المقاصد. و عن المسالک فی هذه المسئله، همچنین از جناب شهید ثانی در مسالک در این مسئله، یعنی در مسئله چی؟ صوب مخیطه به خیوط مقصوبه، این مطلب وارد شده، انه الا لم یبق له قیمه، اگر هیچ قیمتی دیگه نداشته باشه این نخای پاره پاره شده، ضمن جمیع القیمه، اون آقا ضامن کل قیمته، ولا یخرج بذلک عن ملک مالکه، اون نخهای مقصوب هم که حالا ناقص هم شدن به واسطه این خلاصه ضمانت ضمان جمیع قیمت توسط آقای خلاصه خیاط از ملک مالک خارج نمیشه، از ملک مالک اون نخا خارج نمیشه، کما سبق همونطور که قبلا هم گفتیم، فیجمع بین العین والقیمه، اینجا هم عین رو میبره هم قیمتش رو میبره، هر دو تا رو میبره. ببینید تا اینجا ایشون اومد سه تا یه مطلب یه مثال خودش آورد برای این موضوع، بعد سه تا مثال برای ارشاد بحث ارشاد خدمت شما که رطوبت ببخشید، و یک مثال هم بحث نزع خیط صوب با خیوط مقصوبه بود که اونم باز از قواعد و شرح قواعد جامع المقاصد و از خلاصه شهید ثانی در مسالک عبارات رو آورد که میگن نه تو این موارد هم شما نگاه بکن هم عین میبره هم قیمت رو میبره. حالا در مقابل میخواد از مجموع الفائدة والبرهان ضد این رو در بحث خیوط نقل بکنه که ایشون میگه نه دیگه اصلا حق نداره خود نخار رو بخواد، مالک میتونه نهایتا بگه قیمت بده، نخار دیگه مال او میشود. یا تو بعضی از اقوال هم مثلا گفتن شراکتی حاصل میشود و اینها باید با هم صلح بکنن و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.